مونږ سره وي. تر بیا مو په لوی او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای پامان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه نیمه روز خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه: وزارت دفاع افغانستان اظهارات برخی منابع وزارت دفاع پاکستان مبنی بر این که سازمان‌های استخباراتی برخی کشورهای جهان داعش را در افغانستان حمایت می‌کنند رد کرده است. از شدت جنگ و حملات طالبان بر ولسوالی صیاد سرپل نیز برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از هم کارم ستار فروخ بشنوید.
دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید که در عملیات هوایی و زمینی در این ولایت ده ها تن از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند. پلیس بغلان از بازداشت دو تن در پیوند به قاچاق حدود 10 کیلوگرم تریاک در این ولایت خبر میدهد. و شمار قربانیان در مرگبارترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیای آمریکا به حداقل 40 تن رسیده است. تفصیل اخبار: دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید که در عملیات هوایی و زمینی در این ولایت 25 تن از طالبان مسلح کشته شده و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. در خبرنامه این دفتر آمده است که این تلفات به طالبان در شهر لشکرگاه و ولسوالی های نادعلی و کجکی وارد شده است. از سوی دیگر دگروال اصحاب الدین روشان دریستیزوال قلوردوی 215 میوند به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی در ولسوالی نادعلی ادامه دارد.
ولسوالی غسلی لاره چه پوخ دمبر ده دم اخلاص کرده او دشمن تمودیر تلا درانه تلافات واره وله زمانگا دری سرتیری دیر ستی زخمی شوی دی اغم پا لمری برز بنده.
طالبان مسلح تا حال در مورد کشته و زخمی شدن افراد این گروه در هلمند چیزی نگفتند، اما قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان ادعا کرده که 4 سرباز افغان را در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر لشکرگاه کشتند. مقام ها این ادعای طالبان را رد می کنند. مقام ها می گویند که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی گردپی ولسوالی ولایت کندوز برخی از قریه ها از وجود مخالفان مسلح دولت تصفیه شدند. این عملیات 3 روز پیش آغاز شده است. به گفته مقام های امنیتی در شمال افغانستان، در جریان این عملیات به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است. پلیس بغلان از بازداشت دو تن در پیوند به قاچاق 9 کیلوگرم تریاک در این ولایت خبر می‌دهد. ذبیح الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت این مقدار تریاک شام دیروز حین تلاشی از یک موتر نو کرولا به دست آمد. به گفته وی این مقدار مواد مخدر از بدخشان آورده شده بود و قرار بود به کابل انتقال داده شود. مقام های پلیس ولایت غور می گویند یک زن با ضربه گلوله از سوی شوهرش در این ولایت کشته شده است. محمد اقبال نظامی سخنگوی قماندانی امنیتی غور به رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در منطقه خواجه غار در شمال شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور رخ داده است. آقای نظامی علت این رویداد را خشونت های خانوادگی می خواند و می گوید این مرد سپس به گروه طالبان پیوسته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار قربانیان در مرگبارترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیای آمریکا به حداقل 40 تن رسیده است. در حال حاضر 10,000 کارمند اطفائیه شدیداً برای خاموش ساختن این آتش سوزی تلاش دارند. اداره محافظت از جنگل‌ها و کنترل آتش سوزی در کالیفرنیا به روز شنبه گفت ماموران اطفائیه در حال حاضر برای خاموش کردن 16 شعله بزرگ آتش در شمال این ایالت تلاش دارند. مقام ها می گویند تا هنوز حدود 300 تن دیگر ناپدیدند. مردم در اتریش امروز در انتخابات پارلمانی رای می دهند. به اساس نظرسنجی ها سباستین کورس رهبر حزب محافظه‌کار مردم پیشتاز به حساب می آید. او اکنون وزیر خارجه اتریش است. حزب راستگرای آزادی و سوسیال دموکرات ها برای به دست آوردن مقام دوم در انتخابات با هم رقابت میکنند. کورس در ماه می رهبری حزب محافظه‌کار مردم را به عهده گرفت. در مورد برگزاری انتخابات زودهنگام در اتریش پس از آن تصمیم گرفته شد که کورس نخواست کار در ائتلاف با صدر اعظم کریستیان کرن را ادامه دهد. وعده ها تن در منطقه کریمیای اوکراین که از سوی روسیه اشغال شده بازداشت شدند. 34 تن به خاطر تظاهراتشان در دفاع از تاتارهای کریمیا دستگیر شدند. بر اساس گزارش بیش از 100 تن دیروز در سراسر کریمیا دست به اعتراض های زدن. این در حالی است که برای اعتراض یک نفری به اجازه قبلی مقام ها نیاز نیست. در 11 اکتبر 6 تن از تاتارهای کریمیا به اتهام عضویت در سازمان حزب التحریر در شهر باغچی سرای دستگیر شدند. پایان خبرها.
با تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و سپاس از شما که با رادیو آزادی همراه هستید. این هم فهرست از گزارش های برنامه نیمه روز. وزارت دفاع افغانستان اظهارات برخی منابع وزارت دفاع پاکستان مبنی بر اینکه سازمان‌های استخبارات برخی کشورهای جهان از داعش در افغانستان حمایت می‌کنند را رد کرده است.
اگر ایالات متحده آمریکا اونا را حمایت می‌کردند، چرا رهبر داعش در کونر و در لنگرهار کشتند؟
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. حملات طالبان بر پوسته های مهم ولسوالی صیاد ولایت سرپل شدت یافته و جنگ از 4 روز به این سو ادامه دارد. مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. با ما باشید. سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سهر لیوال میزبانتان در این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. همان گونه که در آغاز شنیدید، وزارت دفاع افغانستان اظهارات منابع وزارت دفاع پاکستان مبنی بر حمایت سازمان‌های استخباراتی آمریکا، انگلستان و هند از گروه داعش را رد کرده میگوید این گروه در افغانستان از سوی حلقات در پاکستان حمایت میشوند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان نظامی افغان هم میگویند که افراد داعش در افغانستان به شکل مستقیم از سوی استخبارات پاکستان دستور میگیرند. این در حال است که روزنامه دا نیوز انترنشنال پاکستان به نقل از برخی منابع وزارت دفاع پاکستان گزارش داده است که سازمان‌های استخبارات برخی کشورهای جهان به شمول آمریکا، انگلستان و هند داعش را در افغانستان حمایت می‌کنند. نصرت پارسا در این باره جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان از سوی سازمان استخباراتی آمریکا، هند و انگلستان حمایت نمیشوند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد این گروه که در افغانستان به خصوص در ولایت‌های شرقی میجنگند بیشتر از قوم اورکزایند و از آن سوی خط دیورند یعنی پاکستان به افغانستان میآیند.
ای از آسمان خوبایی نمیشن، از خاک پاکستان به افغانستان میان و از او طرف حمایت میشن و در افغانستان. اگر ایالات متحده آمریکا اونا را حمایت میکردن، چهار رهبر داعش در کونر و در لنگرهار کشتن.
با تازگی روزنامه دا نیوز انترنشنال پاکستان به قول برخی منابع وزارت دفاع آن کشور که از آنها نام گرفته نشده گزارش داده است که گروه دولت اسلامی یا داعش در پاکستان فعالیت ندارد و این گروه از سوی برخی سازمان‌های استخبارات جهان در افغانستان حمایت می‌شود. این روزنامه به قول منابع در وزارت دفاع پاکستان در این باره سازمان‌های استخبارات هندوستان، انگلستان و آمریکا نام برده است و گفته است داعش را در افغانستان حمایت می‌کنند. به نوشته این روزنامه پاکستانی، منابع در وزارت دفاع پاکستان به این باورند که برخی سازمان‌های استخباراتی برای سبوتاژ کردن روابط اقتصادی چین و پاکستان می‌خواهند در منطقه بلوچستان مداخله داشته باشند. داعش در سال‌های پیش نخست از ولایت‌های شرقی افغانستان سربلند کرد و در آن زمان مقام‌های افغان گفته بودند که این گروه از سوی حلقات در پاکستان حمایت می‌شوند. در کنار برخی ولایت‌های شرقی، اخیراً شمار از مقام‌های محلی از حضور و فعالیت این گروه در برخی ولایت‌های شمالی مانند جوزجان، سرپل و بدخشان نیز سخن گفتند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی میگویند افراد داعش در افغانستان و به خصوص ولایت‌های شرقی به گونه مستقیم از سوی سازمان استخباراتی پاکستان یا ISI حمایت می‌شوند. جاوید کوهستانی، یکی از این کارشناسان، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این حتی برخی جنگجویان افغان و پاکستانی با کمک پاکستان برای جنگ به سوریه و عراق نیز انتقال داده شده بودند.
تعدادی از جنگجویان افغان و تعدادی از طالبان پاکستانی در آغاز شکلگیری داعش و جنگ عراق اینا سفر داشتند به شکل مستقیم تحت نظارت خود حکومت پاکستان، یعنی توسط طیارات اینا انتقال شدند به سعودی و سعودی رفتند به عراق و سوریه جنگیدند. تعدادی برگشتند که به او از جمله طالبان افغانستان کسایی هم بودند که کشته شدند. نخستین بار این پرچم بلند کردند افغانستان عبدالرف خادم، کسی بود که خود شخصا به جنگ عراق و سوریه شرکت داشت.
وی این را رد نمی کند که ممکن برخی حلقات در برخی کشورهای دیگر از داعش حمایت کنند. هرچند پاکستان پیش از این حمایت از گروه های تروریستی را رد کرده، اما آقای کوهستانی می گوید که افراد داعش در ولایت‌های شرقی افغانستان به گونه مستقیم زیر دستور سازمان استخباراتی پاکستان قرار دارند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که روزنامه The News International پاکستان به نقل از برخی منابع وزارت دفاع آن کشور گزارش داده که سازمان‌های استخباراتی برخی کشورهای جهان به شمول آمریکا، انگلستان و هند داعش را در افغانستان حمایت می‌کنند، اما وزارت دفاع افغانستان این گزارش‌ها را رد کرده و گفته که داعش در افغانستان از سوی حلقات در پاکستان حمایت می‌شوند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که اظهارات اخیر منابع وزارت دفاع پاکستان به این هدف صورت گرفته است تا توجه کشورهای جهان را نسبت به منابع تمویل گروه‌های تروریستی تغییر دهد. نواب منگل، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه، به رادیو آزادی گفته که در ترکیب اعضای داعش در افغانستان بیشتر شهروندان پاکستانی حضور دارند. باز هم نصرت پارسا در این باره با آقای منگل مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که اظهارات منابع وزارت دفاع پاکستان در باره داعش نشان دهنده چی هست؟
کارهایی را میکنه که ذهن کشورهای همسایه و دی جغرافیه و همچنان کشورهای ابوالکردت جهان چی بکنه به یک طرف دیگه ثابته. به نظر ما کشور پاکستان در شرایط فعلی که اینا گفتن امریکا و انگلیس و هندوستان افغانستان میخواد که داعش به پاکستان انتقال کنه، بدبختانه ما بگوییم که داعش، طالب، تروریسم، جایش، تولیدش، فابریکیش پاکستان بوده، در پاکستان تجهیز شده، در اونجا تربیه میکنه، به خاک افغانستان و به کشورهای دیگر روانشان میکنه، با میدانهای دعویی از وقت تا میشه توسط پاسپورت میایه، بعدا به خاک افغانستان و کشورهای دیگر روان میکنه. به نظر من اظهاراتی که وزارت دفاع پاکستان نموده مطلق غلط است. امریکا پلان داره که مرکزهای داعش و طالبان را در خاک پاکستان از بین ببره.
برخی اظهارات قبلا وجود داشته که داعش افغانستان با داعش عراق و سوریه ارتباط داره. حالا که شما میگین پاکستان حمایت میکنه، این بحث را منتفی میسازه که حمایت مستقیمی از طرف ابوبکر البغدادی یا داعش عراق و سوریه وجود نداره با داعش افغانستان؟
من فکر میکنم معلوماتی را که ما داریم، شناختی را که ما در ولایت‌های جنوب داشتیم از این مردم، اینو نمود میکنه که ذخیره‌گاهش، پناهگاهش، جای بسترش پاکستان است. اگر به افغانستان هم روان میکنه اونها جایش پاکستان است، و اگر به کشورهای آسیای میانه هم روان میکنه جایش پاکستان است، و اگر به طرف کشور چین هم روان میکنه جایش پاکستان است. اینا به خاطر از اینکه دنیا رویشون به دیگه طرف سوق بکنه و متوجه از این نشه، فقط همین صحبت ها را کرده، این مطلق دروغ است. هندو پاکستان، افغانستان و هندوستان و انگلیس و امریکا هرگز نمیخواد که توریسم و داعش تربیت بکنه، تجهیز بکنه و به یک کشور دیگه انتقال بکنه.
عملیاتی که از طرف حکومت افغانستان، نیروهای عملیاتی که حکومت افغانستان برای انداخته و از چند قبل ادامه داره بر ضد داعش و در این عملیات نیروهای خارجی از طریق هوا همکاری میکنن، نیروهای افغان ده این چقدر تا فعلا موفق بوده و چقدر داعش سرکوب شده در افغانستان؟
با استراتژی جدیدی که ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و شورای آسیا ای را با ما به اثبات میرسونه که اونا قطعی در مقابل داعش، طالب، تروریسم می جنگن و ای عملیات اخیری هلمند شدن، در خندوش شدن، در فاریاب شدن، در پکتیا شدن، در ننګرهار شدن، بسیار مؤثر بودن و دشمن بسیار به پیمانه زیاد از بین بردن. اگر به این شکل عملیات ادامه بوده دیر نیست که مخالفین حکومت افغانستان در این جغرافیا از بین برده میشه و لانه‌هایی را که در خاک پاکستان است اگر توجه مستقیم به اونجا داشته باشه بسیار مؤثر تمام خواهد.
نواب منگل یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تنش‌ها میان کردان و نیروهای حکومتی عراق در شمال این کشور افزایش یافته و نیروهای طرفین در شهر کرکوک در برابر هم قرار گرفتند. همه‌پرسی استقلال را که مقامات منطقه خودمختار کردستان ماه گذشته انجام داد باعث افزایش تنش میان بغداد و اربیل شد. سلطان محمد سرور انکشافات اوضاع شمال عراق را دنبال کرده است. آقای سرور سلام، آخرین انکشافات از چه قرار است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. تا تهیه این گزارش نیروهای کردی و قوای دولتی عراق در اطراف شهر کرکوک در برابر هم دست به ماشه هستند. قماندانان نیروهای کردی گفتند که آنها ضرب العجل را که صبح امروز بغداد برای آنها داده بود تا سنگرهایی را که از گروه دولت اسلامی یا داعش تصرف کرده بودند بسپارند رد کردند. هر دو طرف همپیمان آمریکا هستند و با خود مشاوران نظامی آمریکایی دارند. وزیر دفاع آمریکا گفته که برای زدودن تنش تلاش میکند. یک گزارشگر آژانس خبررسانی فرانسه گفت که او وسایطی را که بالای آنها بیرق دولتی عراق بود دید که در کنار یک دریا در خارج از شهر کرکوک داخل موضع شده بودند. همچنین جنگجویان نیروهای پیشمرگه عراقی یعنی پیشمرگه کردی در پشت سنگرهای کانکریتی دیده شدند که بالای آنها بیرق منطقه خودمختار کردستان در اهتزاز بود. یک قماندان نیروهای پیشمرگه کردی گفته که آنها همه اقدامات ضروری را روی دست دارند و اگر ضرورت باشد برای جنگ آماده هستند. از سوی دیگر یک افسر نیروهای دولتی عراق با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که نیروهای ما حرکت نمی کنند و اکنون منتظر اوامر هستند.
خب شهر کرکوک برای طرفین از چی اهمیت برخوردار است؟
این یک سوال بسیار خوب است. کرکوک در نزدیکی منطقه خودمختار کردستان موقعیت داره، ولی نیروهای پیشمرگه کردی در سال 2014 هنگام به این شهر داخل شدند که قوای حکومت عراق در مقابل پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی فرار کردند. این شهر ذخایر هنگفت نفت داره که توسط یک پایپلاین از طریق ترکیه صادر می شد. نیروهای کردی در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی از ذخایر نفتی این شهر دفاع کردند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق گفته که ما در برابر اتباع کرد خود جنگ نمی کنیم، که ضمناً ای سخن او این معنا را می ده که امو نتیجه همپرسی را که در عراق شده در شمال کردستان در شمال عراق شده او را رد میکنه. ولی هزاران سرباز و افراد بسیج مردمی به شمول شب نظامیان مورد حمایت ایران در اطراف شهر کرکوک تجمع کردند.
بله، با تشکر از شما سلطان محمد سرور بود که از افزایش تنش‌ها میان کردان و نیروهای حکومتی عراق در شمال آن کشور گزارش داد. حالا هم خبرهای اقتصادی را بشنوید که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید قرار است به زودی میان افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ایران و پاکستان تفاهمنامه در بخش ترانسپورت امضا شود. حکمت الله قوانج سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که متن این تفاهمنامه آماده است و پس از تایید کشورهای منطقه به امضا خواهد رسید.
و با امضا رسیدن این وسایط افغانی ما مستقیم داخل خاک کشورهای منطقه میشه، از این طرف و با کشورهای دیگه که اموال صادر میشه ترانزیت شده میتونه.
و این میگوید با امضای این تفاهم نامه ها روابط ترانسپورتی میان کشورهای همسایه گسترش خواهد یافت. قرار است تا به زودی راه خط آهن هرات خواف ایران به بهره برداری سپرده شود. توریالی غوثی معاون اتاق تجارت و صنایع هرات به رادیو آزادی گفت که کار فاز سوم این خط آهن تکمیل شده و در چند روز آینده افتتاح می شود. و افزود که برای تکمیل شدن این پروژه تمامی سهولت های تجارتی و ترانسپورتی فراهم گردیده و با افتتاح آن روابط تجارتی میان افغانستان و ایران تقویت بیشتر خواهد یافت. راه خط آهن هرات خواف از سرحد ایران تا به ولسوالی قوریانه هرات در 62 کیلومتر امتداد یافته است. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت مواد از این قرار است یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1150 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1800 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1180 افغانی و در بازارهای امروز و شهر کابل یک لیتر تیل پترول 47 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 46 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 20 پول، یک یورو 80 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 89 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی.
صدای ما را از رادیو زادی روی موج‌های متوسط 96 FM 100.5 مشنوید. نشرات ما همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج ادامه دارد. حالا هم می رویم به ولایت سرپل. مقام ها در آن ولایت می گویند از 4 روز به این سو طالبان مسلح حملاتشون را بر پسته های مهم ولسوالی صیاد شدت بخشیده و جنگ همکنون ادامه دارد. دو روز پیش مسئولان امنیتی ولایت سرپل از سقوط پسته های مهم قریه میرزا اولنگ در ولسوالی صیاد به دست طالبان خبر داده بودند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو زدی در این مورد از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
طالبان مسلح پس از تسلط بر قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل حالا حملاتشان را به دیگر پاسگاه‌های مهم این ولسوالی شدت بخشیدند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل با اظهار این مطلب بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح از 3 روز به این سو خود را به مناطق قفلاتون در 12 کیلومتری مرکز ولسوالی صیاد رسانده اند. امانی می گوید حالا هم جنگ در مناطق مختلف این ولسوالی جریان دارد.
مدت 3 روز به این طرف حملات دشمن بالای ولسوالی صیاد، از مناطق ولسوالی صیاد به ویژه منطقه میرزا اولنگ شدت یافته و جنگ به این ساعات هم اکنون که من با شما صحبت میکنم جریان داره. متاسفانه یکی دو پسته مهم و استراتژی که ما در قسمت غربی در میرزا اولنگ که بالای تپه بند شیرم است اونجا در او بدست دشمن سقوط کرده و جنگ برای فعلا هم در منطقه میرزا اولنگ و برخی از نقاط ولسوالی صیاد بین نیروهای امنیتی و دشمن به شدت جریان دارد.
در همین حال اعضای شورای ولایتی سرپل با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی در این ولایت از دولت خواهان راه اندازی یک عملیات پاکسازی را شدند. اما ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل در این مورد گفت
پلان‌های در خصوص سرکوب دشمن در ولسوالی صیاد داره، اما به دلیل محرمیت موضوع ما از ارائه جزئیات در این زمینه معذرت می‌خوام.
ولایت سرپل در ماه‌های اخیر به شدت ناامن شده و گروه‌های حراس افکن به شمول طالبان و داعش در نقاط گوناگون این ولایت حضور چشمگیرشان را ثابت کرده‌اند. با گفته مسئولان امنیتی سرپل، در دو سه روز گذشته طالبان مسلح از ولایات غرس، سمنگان و فاریاب نیروهای جنگی تدارک دیده و بالای پاسگاه‌های مهم میرزا اولنگ حمله کرده و این قریه را سقوط دادند. اما دفتر مطبوعاتی قماندانی قل اردوی 209 شاهین ناوقت روز گذشته طی یک خبرنامه به رسانه ها سقوط قریه میرزا اولنگ را رد نموده است.
عالم رحمانیار گزارش میداد. حالا هم مروری داریم به روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از این نشریه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به مشکل جنگ در افغانستان پرداخته اند. روزنامه ویسا در سرمقالهش به نقل از جنرال جان نیکالسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته است، موج از حملات نیروهای هوایی امریکا در این کشور آغاز خواهد شد. سرمقاله نویس نوشته است که جنرال جان نیکالسن این سخنان را به روزنامه تایمز گفته و به باور سرمقاله نویس پیام استراتژی جدید امریکا همین بود. به نوشته سرمقاله نویس، اگر معقولیت، منطق و استدلال وجود داشته باشد، انتخاب جنگ و ادامه بمباردمان دیوانگی است و جز افغانکشی تعبیر و مفهوم دیگری ندارد. روزنامه گفته است که وحشت و جنایت هرگز رحمت تعبیر شده نمیتواند. روزنامه دولتی انیس در مطلب نوشته است که رئیس اجرایه دیروز در دیدار با شماری از رؤسای قومی حوزه مرکز و مشاورانش از بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان سخن زده است. با نوشته نویسنده مطلب، عبدالله عبدالله گفته که با اعلان استراتژی جدید امریکا، گروه‌های مسلح مخالف که راه صلح را در پیش نگیرند سرکوب خواهند شد. با گفته نویسنده مطلب، آقای عبدالله فشار بر پاکستان، سرکوب مخالفان مسلح و عدم اعلان تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی از این کشور را نکات مهم استراتژی جدید امریکا خوانده است. و روزنامه مسیر در مطلب به ساخت یک مرکز نیروهای خارجی در ولایت اروزگان اشاره کرده است. نویسنده مطلب به نقل از مقامات محلی این ولایت گفته است که نیروهای آمریکایی پس از اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان دست به ایجاد این مرکز می‌زنند. در مطلب این سخنان محمد نذیر خروطی والی اروزگان به نشر رسیده که گفته است نیروهای خارجی که در این ولایت مستقر می شوند بر علاوه این که نیروهای افغان را آموزش می دهند از آنان حمایت هوایی نیز خواهند کرد. اما در مطلب گفته شده که آقای خروطی در مورد تعداد نیروهای خارجی که در اروزگان جابجا می شوند چیزی نگفته است.
شنوندگان عزیز، بیایید حالا هم نظریات شماره از باشنده های شهر کابل را در مورد عملکرد و دستاوردهای نیروهای امنیتی بشنوید. همکارم از سباون کاکر این نظریات را جمع آوری کرده است.
بیادر، ما خود در اول از این دستاورده نظامی خود از نهاده امنیتی خود خوشبین هستیم، خوشحال هستیم. دستاورده بهتر و بهتر دارن و چون همی اوزای کابل هم که گرچه یک کم رو به خرابی است، از نفوس زیاف است. دیگر ما از همه چیز شما دیدین، همی روز گذشته ما یک دستاورد داشتیم دستای اوزای پنج. ما راضی هستیم، خداوند از اینا راضی باشه. ما شب و روز با رامی می خوابیم، می گردیم، تکسیرانی میکنیم، کسی ما را نمیگه که کجا میرین، چی میکنین. همیشه راضی هستیم، خداوند از اینا راضی باشه.
اسم مسجد چاستک در میو آخر که ما و شما میبینیم نیروهای امنیتی ما و شما دستاوردهای بسیار خوب داره و طوری که میبینیم تروریست ها را، قاچاق برا را دستگیر میکنه. بازم ما از مقامات زیرسلاح خواهش ما ایست که پلیس مسلکی بسازه تا بتانیم از تروریست ها و قاچاق برا خلاص شویم.
پلیس ما دستاوردهای خوبتر داشته و ما مکمل از پلیس راضی هستیم. اگر مردم با پلیس همکار باشد، دستاوردهای خوب و بیشتر خواهد داشت. و طوری که دیشب مقدار زیادی از مواد منفجره را اینا دستگیر کردن، اگر خدای نخواسته این مواد به محلی که منظورشان بوده اونجا می رسندن، تعداد زیادی از هموطنان ما کشته و زخمی خواهد می شدن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم میشنوید که چرا انسان‌ها در ساعات مختلف شبانه روز احساس خواب یا آماده باش میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را از آرش همایون بشنوید.
اکثر انسان‌ها در مواقع مختلف 24 ساعت در یک سطح معین احساس خواب یا آماده باش میکنند. این احساس از چه ناشی میشود؟ به نوشته بنیاد ملی خواب ایالات متحده آمریکا، خواب انسان توسط دو مکانیزم، هوموتازیس و ساعت وجود انسان تنظیم می شود. هوموتازیس گرایش بدن انسان برای حفظ تعادل و آرامش محیط داخلی وجود است. ساعت وجود که در هر حجره موجودات زنده، انسان‌ها، حیوانات، نباتات و سمارق‌ها فعالیت دارد، به نام سیرکادین ریتم و ساعت سیرکادین بیولوژیک هم یاد می شود. ساعت وجود پروسه فیزیولوژی 24 ساعته موجودات زنده انسان‌ها به شمول حیوانات، نباتات، سمارق‌ها و باکتری‌هاست. با کمک ساعت وجود انسان‌ها وقت را تشخیص کرده شبانه به خواب می‌روند و این ساعت بالای خواب شیوه رفتار و سلوک، سطح هورمون‌ها، درجه حرارت بدن و سوخت و ساز بدن انسان تأثیر دارد. دانشمندان آمریکایی جفری هال، مایکل راسپش و مایکل یانگ که از سال 1980 میلادی روی خواب تحقیق میکنند، بالاخره توانستند با عمق ساعت وجود انسان رخ نکرده شیوه کار درونی آن را تشریح کنند. آنها جینی را تشخیص کردند که ساعت وجود انسان را به طور عادی کنترل میکند. این سه دانشمند آمریکایی اخیراً به خاطر کشفشان در مورد ساعت وجود انسان توسط اکادمی نوبل سویدن حائز جایزه نوبل در بخش طبابت شناخته شدند و جایزه 1.1 میلیون دلاری نوبل بخش طبابت را با هم تقسیم خواهند کرد.
رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم ستار فروغ برای ارائه فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید در عملیات هوایی و زمینی در این ولایت 25 تن از طالبان مسلح کشته شده و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. در خبرنامه این دفتر آمده که این تلفات به طالبان در شهر لشکرگاه و ولسوالی های نادعلی و کجکی وارد شده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. پلیس بغلان از بازداشت دو تن در پیوند به قاچاق 9 کیلوگرم تریاک در این ولایت خبر داده است. مقام‌های پلیس ولایت غور می‌گویند یک زن باز ضربه گلوله از سوی شوهرش شب گذشته در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور کشته شده است. شمار قربانیان در مرگبارترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیای آمریکا به حداقل 40 تن رسیده است. در حال حاضر 10,000 کارمند اطفایه برای خاموش ساختن این آتش سوزی تلاش دارند. مردم در اتریش امروز در انتخابات عمومی رأی می دهند. به اساس نظرسنجی ها سباستین کورس رهبر حزب محافظه‌کار مردم در این انتخابات پیشتاز است و اکنون وزیر خارجه اتریش است. و 34 تن در منطقه کریمیای اوکراین که از سوی روسیه اشغال شده بازداشت شدند. آنها به خاطر تظاهراتشان در دفاع از تاتارهای کریمیا بازداشت شدند.
شنوندای ارجمند، تفصیل امین خبرها و سایر گزارش و مطالب را از طریق صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام هم دنبال کرده می توانید. تشکر از همراهیتان، با ما باشید. حالا نوبت رسیده به نشر برنامه هفتگی کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. خرسندم که باسم من عبادالله هنانزه در یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. در این برنامه گزارش داریم در مورد نگرانی مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مبنی بر احتمال افزایش کشت کوکنار در سال جاری. در کناران گزارش و مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه از نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با ما باشید.
هشت تن به اتهام تولید هیروئین در شهر کابل بازداشت شدند.
نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگویی وزارت امور داخله به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این هشتن از سوی کارمندان ریاست استخبارات وزارت امور داخله از مربوطات پروژه تایمنی ناحیه چهارم شهر کابل دستگیر شدند. از نزد این افراد 20 لیتر تیزاب که در تولید هیروین به کار می رود نیز به دست آمده است. در پایان نشست دروزه کارشناسان ارشد منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر بر اقدامات عملی در مبارزه علیه مواد مخدر توافق صورت گرفت. عثمان فروتن معاون پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در پایان این نشست دروزه به رادیو آزادی گفت که کارشناسان ارشد کشورهای اشتراک کننده بر چگونگی همکاری ها در بخش های تنفیذ قانون، معیشت بدیل، تداوی معتادین، ایجاد مراکز تبادل معلومات، جهت دستگیری قاچاقبران جهانی مواد مخدر بحث کردند. طرح‌های این نشست در کنفرانس‌های چند جانبه سوی مقام‌های بلندپایه این کشورها مورد تایید قرار خواهد گرفت و از آن یک استراتژی منطقوی ساخته می‌شود.
نشست‌های 3 جانبه، 4 جانبه و چند جانبه به اشتراک رهبری ادارات مبارزه با مواد مخدر در کشورهای منطقه برگزار می‌گردد. ما امیدوار هستیم که در روی سطح هم بتانیم روی گام‌های عملی بیشتری به بحث بپردازیم و یک چارچوب عملی و پلان عمل کار بکنیم.
در این نشست دروزه نمایندگان کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، ایران، چین و هند اشتراک داشتند. و رویداد اخیر هفته نیز اینکه پلیس در ولایت نیمروز یک کارخانه تولید مواد مخدر را کشف و تخریب کرد. غلام جیلانی ابوبکر قمندان امنیه ولایت نیمروز به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این کارخانه که در منطقه مهاجرآباد در مرکز این ولایت فعالیت داشت با استفاده از معتادین مواد مخدر تولید شده را در سطح شهر به گونه پرچون بالای سایر معتادین به فروش می رساند.
2 کیلو 500 گرم تریاک و به تعداد 1 کیلو 400 گرم هیروئین، 300 گرم شیشه و 200 دانم پایپی که استعمال میکنه معتادین. برای یک نفر از ولسوالی خاک سفید ولایت فرا میباشد. دستگیر شده قضیه تحت بررسی در قماندانی امنی نیمروز است.
صاحب این کارخانه که از سوی پلیس بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی گفته است که وی مواد مخدر را به گونه مستقیم در اختیار پرچون فروشان مواد مخدر در سطح شهر قرار می داد.
رویدادهای مهم یک هفته گذشته بود که نیلاب نظری برای تان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از احتمال افزایش کشت کوکنار در سال جاری و کاهش کمک‌های جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر ابراز نگرانی می‌کنند.
شاید ارقام کشت بیشتر داشته باشیم، هنوز راپور از این نهایی نشده.
در یک گزارش دیگر می‌شنوید که شمار از باشندگان کابل از موجودیت معتادین در محلات تفریحی شکایت دارند.
برن یک جای گوشه بکشن، ترس خود یک جای گوشه سیگار خود تا قرب این شکل باشه.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه باز هم درامه زیبایی را برای تان نشر خواهیم کرد.
چی گفتی؟ من معتاد شدم. نه من هیچ وقت هیروئین نکشیدم. خیلی تو معتاد شدی دکتر.
و حال هم میپردازیم به مطلب نخست برنامه. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند معلومات ابتدایی آنان نشان میدهد که احتمالاً آمار کشت مواد مخدر در سال روان نسبت به سالهای دیگر بیشتر باشد. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر روز پنجشنبه در نشست ارائه دستاوردهای 3 ساله این وزارت از این ناحیه ابراز نگرانی کرد و گفت تا هنوز سرویشان در این زمینه نهایی نشده است، اما شمار از کارشناسان افغان میگویند توریسم رابطه مستقیم با مواد مخدر دارد و تا زمانی که توریستان از بین برده نشوند مواد مخدر ریشه‌کن نخواهد شد. در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند ناامنی مانع بزرگ در تطبیق استراتژی های مبارزه با مواد مخدر است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر روز پنجشنبه که در نشست رای دستاوردهای 3 سال این وزارت سخن میزد گفت هرچند راپور کشت و قاچاق مواد مخدر در سال 2017 نهایی نشده، اما ممکن این آمار افزایش را نسبت به سالهای دیگر نشان بدهد.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از چالش های بزرگ فراراه تمام استراتژی ها و پالیسی ها در امر مبارزه علیه مواد مخدر بوده. از سروی سال 2016 یا یایی که 1396 راپورش نهایی نشده، ممکن ما شاید ارقام کشته شاید بیشتر داشته باشیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز در گزارش سال 2016 گفته بود که حاصلات تریاک در افغانستان نسبت به سال قبل 43% افزایش داشته است. گسترش نامنی ها عامل اصلی آن خوانده می شود. مقام های حکومتی نیز به این باورند که عاید به دست آمده از مواد مخدر تمویل کننده اصلی جنگ است. جاوید احمد قائم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیز میگوید کمک های جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر که از طریق حکومت افغانستان به مصرف می رسید به صفر رسیده و این مسئله روند مبارزه را با دشواری روبرو کرده است. در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند طالبان، داعش و القاعده رابطه مستقیم با مواد مخدر دارند و تا زمانی که جنگ در کشور جریان داشته باشد تمام استراتژی های مبارزه با مواد مخدر ناکام خواهد بود. جنرال خدایداد هزاره وزیر پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در این مورد گفت
تا زمانی که امنیت انکشاف نکنه، ولسوالی تحت تاثیر دولت قرار نگیره، متاسفانه ما با مشکلات مواد مخدر در افغانستان مشتیخن خواهد
بود. آقای هزاره میگوید مواد مخدر نه تنها افغانستان بلکه کشورهای منطقه و جهان را آسیب پذیر کرده است. به گفته وی از بین بردن این پدیده به یک مبارزه مشترک افغانستان، منطقه و جهان نیاز دارد.
گزارش بود در مورد نگرانی مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مبنی بر احتمال افزایش کشت و کوکنار در سال جاری.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و این هم گزارش دیگر. شما را از باشندگان شهر کابل میگویند آنان در محلات تفریحی، پارک ها و میدان های ورزشی از سوی معتادین مواد مخدر مورد اذیت و مزاحمت قرار میگیرند. آنان میگویند پارک ها و جاهای تفریحی به محل تجمع معتادین و جوانان بی بندوبار مبدل شده، اما اداره های مسئول دولتی به حل این مشکل توجه نکردند. تفصیل بیشتر این گزارش را از عفیفه ساکب میشنویم.
پارک شهر نو تنها پارک دولتی در مرکز شهر کابل است که از گذشته ها خانواده ها و جوانان از نقاط مختلف این شهر به هدف تفریح به اینجا می آمدند. اما حال این مکان تفریحی تا حد زیاد به محل تجمع معتادین و جوانان بی بندوبار مبدل شده است. هنگام ورود به داخل پارک بوی چرس احساس می شود و در هر گوشه از پارک در زیر هر درخت یکی دو معتاد مصروف استفاده از مواد مخدر است. اما در چند قدمی آنان جوانان دیگر سرگرم مطالعه هند. محمد نسیم جوان 23 ساله به هدف مطالعه به این پارک آمده است. وی می گوید حضور معتادین و جوانان بی بندوبار در این پارک ذهن وی را مخشوش می سازد و مانع مطالعه وی می شود.
به پارک شما نبودیم به خاطر می درس خواندن. ایجا هم پودری می هم چرسی می هم گفته هر رقم گروه نفر می که می بینیم دیگه بوی تفان و بوی چرس پودر خود ذهن آدم مخشوش می سازد. درس خواندن هم می تانیسه.
عبدالرؤوف 52 ساله در یک گوشه دیگر پارک نشسته. عبدالرؤوف که پس از 23 سال مهاجرت به کشور برگشته است میگوید برای یاد از گذشته ها به این پارک آمده است، اما حال زیبایی سرو و سکون گذشته در اینجا دیده نمی شود.
پارک بسیار خوب، پارک بود، ما جوان بودیم این پارک می آمدیم، همینجا بهترین پارک بود، همه دیدم اکثر جایزی ببین خاک رو باش شدن، بوی سیگار می برن یک جای گوشه بکشن چرس خود یک جای گوشه سیگار خونین تا که به این شکل باشن.
اما تنها پارک شهر نو محل امن برای معتادین مواد مخدر و جوانان بی‌بندوبار نیست، بلکه پارک وزیر محمد اکبرخان، پارک زرنگار و پارک دهبوری نیز همین وضعیت را دارد. در کنار این همه، بند تفریحی قرغک در گذشته ها محل خوب برای تفریح خانواده ها به شمار می رفت، اکنون حال و هوای گذشته را ندارد. به همین گونه چمن حضوری کابل نیز از محلات تجمع معتادین مواد مخدر به شمار می رود که مشکلات جدی را برای ورزشکاران و تماشاچیان به وجود آورده است. پس از صحبت با شماره از افراد در این پارک، خواستم با تعداد از معتادان نیز صحبت نمایم، اما آنان با دیدن مایک رادیو آزادی محل را ترک می گویند. در گوشه از پارک یک جوان معتاد که از دیگر معتادان جدا شده و به تنهایی مواد مخدر دود می کند برایم اجازه صحبت کردن می دهد. وی که در ایران معتاد شده می گوید به علت نبود جای مناسب به این پارک آمده و مواد مخدر را نیز از همین جا به دست می آورد.
جای مشخص نیست و نه این فامیلی بودارا میزنه میخیزی میریم بچه ها میاره گرام 300 روپا میتا باز اینجا دانگی جورش میکنن و دانگ میخریم از پیش.
پیش از این شاروالی کابل تصمیم داشت که شماره از محلات تفریحی در شهر کابل را به همکاری وزارت صحت محلات آری از تنباکو و دخانیات اعلان کند، اما تا حال این پلان عملی نشده است. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که مراکز تداوی معتادین مواد مخدر در کابل فعال است و آنان در هر دوره صدها معتاد را جهت تداوی به این مراکز انتقال میدهند. شاهپور یوسف رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه میگوید آنان صلاحیت ندارند که معتادین مواد مخدر را با جبر و زور جهت تداوی به این مراکز انتقال دهند.
ما در دور 200-200 متاد هستیز مواری میکنیم. خوبی که یک تعداد از یک مکان میاره به مکان تفریحی و از یک جایگاه را انتقال میکنه و دیگه باز مربوط ما نمیشه. مراکز ما بروی هیچ متاد بستنه میتونن مراجعه کنن که تداوی شود.
پیش از این مقامهای حکومتی گفته بودند که شهر کابل را از وجود معتادین پاک خواهند کرد، اما حال بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید به دلیل کمبود امکانات نمیتوانند تمامی معتادین را از سطح شهر جمع‌آوری کنند.
این یک مشکل حاد جامعه است، این را باید بپذیرید که ما در هر ماه 100-150 نفر 70 نفر معتادین از نقاط مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده و به شفاخانه مختلف کجا تداوی میشن اونا را اعزام میکنیم و امی گنجایش است. تا زمانی که ما ظرفیت نداشته باشیم به خاطر تداوی اینا جمع کرده اینا فکر کنم مشکل ساز خواهد، چون که جمع کنی اینا را کجا نگهداری کنی؟
به اساس بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر 3 میلیون تن در کشور به شکل مستقیم و غیر مستقیم از مواد مخدر متاثرند که 1 میلیون آنان را زنان و نزدیک به 100 هزار آنان را نیز اطفال تشکیل می دهد. در حال حاضر 180 مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان فعالیت دارد. با گفته وزارت صحت عامه 30% این مراکز به تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر اختصاص یافته است.
اگر از یک سو موجودیت معتادین در کوچه و پس کوچه های شهر کابل و ولایات مردم را نگران ساخته است، از سوی دیگر برخی ادارات دولتی و خصوصی در بخش تداوی معتادین نیز فعالیت می کنند. یکی از این ادارات ریاست کاهش تقاضای وزارت صحت عامه است که مراکز دولتی تداوی معتادین را رهبری می کند. همکار ما مرسلین ارسلا با شاهپور یوسف رئیس این اداره مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی در رابطه با تاثیرگذاری فعالیت های این اداره پرسیده است.
نظر به سروی سال 2014 آینل تعداد معتادین در قرا و قصبات نسبت به شهرها زیاد. ما هیچ مرکز ما را بسته نمی کنیم، بلکه مراکز جدید ایجاد و او را فوکس ما بالای قرا و قصبات و ولایات است. از جانب دیگر خود اداره آینل یک پروگرام دیگر داره به نام تداوی وسط قریجات که آل به شکل پایلوت امتحانی انجام میشه در 3 ولسوالی یا 4 ولسوالی در سال 2018 او هم آغاز.
اما در برخی ولایت مردم شکایت از دارن که در سطح ولسوالی ها و ولایتشان کلینیک ها به خاطر تداوی معتادین وجود نداره، بنان اونها مجبور هستن که به خاطر تداوی معتادینشان به ولایت همجوار و یا مرکز بیارن که برشون مشکل زا بوده و برشون مشکلات ایجاد کرده.
ما مراکز ما را ارتقا دادیم ظرفیتش و در سال آینده پلان داریم که در بعضی ولایات مرکز ایجاد کنیم، مثلا در نورستان مرکز ایجاد کنیم، در اروزگان مرکز ایجاد کنیم، در بعضی ولسوالی ها مثلا ولسوالی میرامور دایکندی که تعداد زیاد معتاد سروی که ما کردیم یک تقریبا 35 الی 40 درصد مردم در ولسوالی معتاد است که ما یک مرکز اضطراری دمی سال ایجاد کردیم، امور را به مرکز دائمی در سال آینده تبدیل خواهد کردیم.
یک ریاست در چارچوب وزارت مبارزه با مواد مخدر در بخش کاهش تقاضا کار میکنند. فرق بین کارهای شما و اونا چی است؟ آیا تداخل بین کارهای شما وجود نداره؟
فرق بین ما و اونا در قسمت ساختار وجود نداره، اما در قسمتی که ما تطبیق کننده هستیم اونا پالیسی ساز هستن، اونا هماهنگ کننده هستن، اونا رول رهبری را دارن. کارهای ما هماهنگ است. در 15 روز یک بار ما جلسات هماهنگی داریم که ریاست محترم کاهش تقاضای مواد مخدر، وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر.
در کنار ادارات دولتی برخی از ادارات خصوصی هم در افغانستان در بخش تداوی معتادین و کاهش تقاضا کار میکنند. مؤثریت از این ادارات و یا موسسات را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
نظر به تراژدی موجود در افغانستان از باعث مواد مخدر، حتی یک حرفی که در میدیا به ضد مواد مخدر گفته شوه و مردم از آنشان روشن بسازه مؤثر است. چیزی که کسی مبادرت به این میورزه که معتاد تداوی کنه، اما ما میگیم که تداوی که انجام میشه باید به اساس استانداردهای جهانی باشه. بهترین روشی که باید از استفاده شوه وقایه از این آگاهی آمد. مردم باید آگاه ساخته شود از طریق منابع مختلف، چی از طریق وزارت صحت عام است، چی از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ است، از طریق میدیا. ما بتانیم در وقایه به احتیاط دست بالا داشته باشیم نسبت به مالجه. کمبود بودجه ما را ما در مرور وسط سال به وزارت محترم مالیه پیشنهاد کردیم تا اندازه مرفوع ساخت. منابعی که در این بخش استفاده میشه و مصرف میشه و قدر انگفت نیست که ما بتانیم در کابل علاوه به این مراکز فعلی ما و ظرفیت فعلی ما مایر دیگام گسترش بدیم. 21 مرکز در کابل داریم و 107 مرکز در کل افغانستان است، اما ایجاب میکنه که در قسمت کاهش عرضه زیاد کار شود. یکی از عواملی که زیادتر باعث میشه که عرضه مواد مخدر زیاد شود ناامنی است، مشکلات قانون است. قانون مبارزه علیه مواد مخدر گرچه حال دعاله تجدید نظر است، در قانون قبلی ذکر شده بود که کسی که 10 گرام ایروین انتقال میده در صورت که تست مثبت باشه پیشش او معتاد گفته میشه، در حالی که 10 گرام ایروین 10 نفر نشه میسه. تغییرات در قانون آوردیم که رفت به ولسی جرگه، از اونجا آمد در حال توشه است که مشکلات قانونی هم یک اندازه حل شوه و از نظر قانون پلیس ما بتانه دستش باز شود که یک تعداد قاچاق برای کوچک مواد مخدر کمیال کلانترین مشکلات ایجاد کردن. 10 گرام ایروین بساری روی این است، اما پلیس او را گرفته نمیتانه.
شاهپور یوسف رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه بود که در رابطه با فعالیت های این ریاست صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. امیدوارم که تا این دم داشته های برنامه ما مورد پسند شما باشد. آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که من با شما خداحافظی کنم، درامه زیبایی را می شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه این گونه است که اسلم پدر را در منزلش نگهداری می کند و برخی اوقات از پدر در خانه نیز استفاده می کند. اما خانم وی پدر را در کثافات می اندازد و می گوید که اسلم پدری شده و نمی خواهد که فرزندانش نیز به این زهر کشنده معتاد شوند. اسلم از این کار خانمش سخت درد دیده و با خود تصمیم می گیرد که جزای این کار خانمش را بدهد.
این که اصلا قصد این کار را از خانمش چگونه میگیرد، این همه را با هم در دراما میشنویم.
زن، او زن، کجاستی؟
چی میگی؟ دستم بند از نان پخته میکنم.
نان بان، از گشنگی نمیموری. تو یک دفعه اینجا بیا. یارا عدستی زن به بینی رسیدم.
این آمدم، بگو چی میگی؟
ما دینمی صندوق یک پوری پودر مانده بودم، اما حال نیستی چی شد؟
الای پودر سبیل ببا نصرت، ایت تو برای ما که زاره چی کدی؟
برای تو زار است، خب برای ما اصل سوزن اصل. حال برم بگو که پوری پودر چی کدی؟
او را او سنداختم، چند بار برات گفتم از برای خدا اومد که زندگی خدا خود تباه کدی. حال میخوایی که زندگی اولادک کوی مرام تباه کنی؟
این حال خوب شد. در قریه او درزاده تانمیتا و در خانه تو بره ما او درزاده گشتی. حال مام راید میفهم که چی کنه. اه
اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه میگم خدا الهی مرا از شهرت رحم کنه، الهی دقار قصد خدا کنم.
ده ما امرویت میفهمم، قصدی کن رد من ازت میگیرم. ببینم که دیگر روز چطور پودر ما دور مندازی و دکارای ما مداخله میکنی. ها اوزن، ایچی گپ هست که تو سرت بستک کدی؟
ای سرم درد میکنه، بینی و دماغمون بند است. راستی اومده که تو گفته بودی که از شهر برد نسوار بینی میارم، اما چه تو شد؟
نسوار آوردیم. اینم بگی
من اومده که این اسواره بینی را خو که من میبینم رنگش دگر رقم از رنگ از یک سفید ورستم. تو کم کم سفید نیست ها یا من تو خراب میبینم؟
این اسوار خاص کت دست جور شده اوزن، ای هر جای پیدا نمیشه، بسیار قیمت خریده میشه. تو یک دفعه استعمالش کو با سردردی را در چشمام نخواد دیدی، امیاله در بینید بانش دگه.
خو سعیز این امیاله امتیانش میکنه. اوی سویل شایی یکم سرم
یه تو نسوار از روزن که همیشه استی مالش خواد کدی.
دکتر صاحب اجازه است؟
بیاینم شیره بفرماین.
خب سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم سلام، بیاین دهی چوکی بشین. چطور شد؟ مانوت خلاص شد؟
بله دکتر صاحب.
تو مرا بتش؟
اینه اینه دکتر صاحب. یوم
درست است
مانوت
ما میبینمش.
اوی
خوایا همشیره جان، تو گفتی که جان درد میکنه، دلبد میشه و بیخه و گنگس هستی؟
دکتر صاحب، دمایناتم چی نمیشته کده؟
او را پسان برات میگم، تو برم بو که نشه خونه میکنی؟
وی خدا مرزی کارا نگاه کنه، تو بیم باشه، تنها ازم نسوار بینی استفاده میکنم.
نسوار بینی را خیره، چه ارز تریاک یا ایروین خونه میکشی؟
وی از برای خدا، نه دکتر صاحب، دیگه هیچیز نمی کشم.
در خانه تانم کس دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنه؟
ای دکتر صاحب چی پرسان می کنی؟ شوی معتاد است. سابقه همیشه کد جنجال و جنگ میکدم کیسه بیلمانده را نکش. خال برش چیز نمیگم دیگه.
چرا؟
دکتر صاحب اگه ما کد جنجال کنم باز برم نسوار بینی نمیاره. این نسوار جای دیگه پیدام نمیشه. تنها بر از امون معلوم است بدون ایسی نسوار سبیل مانده مرا هیچ خواه نمیبره دکتر صاحب.
بس فهمیدم. ما اول ایران شدم که در ماینات آمده که تو معتاد هیروین هستی، اما تو میگی که ما تنها از نسوار بینی استفاده میکنم.
چی گفت؟ ما معتاد شدیم. نه بخوا هیچ وقت هیروین نکشیده. خیچه تو معتاد شدیم دکتر صاحب.
خودت گفتی که شوهرت پودر میکشید و تو همراهش جنجال میکردی، پس به خاطر از اینکه شوهرت آرام پودر بکشه تو رو معتاد ساخته.
برای چه تو معتاد ساخته دکتر صاحب؟
همشیره جان، من قطعی نسوارتان به لابراتوار روان کردم. از او معلوم شد که شوهرت در نسوار بینی برای هیروین منداخت و به این قسم تو رو معتاد ساخته.
وای از برای خدا، این مردکه زندگی خدا خوار برباد کلاخته بود. چرا زندگی برد تباه کرد؟ وای خدا جان، من برای ازید چیز دشمنی کرده بودم. ما خود خدمتش همیشه میکردم و هیچ وقت برش بدی نکرده بودم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، مطالب و گزارش های این هفته کاروان زر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند نگهدارتان.
السلام علیکم. در ازادی رادیو محترم